عکاسی و به نوعی میشه این ادعا رو کرد که هر کسی در عکاسی، در حوزه عکاسی در واقع توی جایگاهی قرار داره، کاری کرده، تولید مهمی انجام داده، یا در خانه عکاسان ایران بوده، یا با خانه عکاسان ایران شروع کرده، یا با خانه عکاسان ایران ارتباط داشته در طول فعالیت حرفه‌ایش، و در واقع به هر حال جای موثری بوده. در وزارت ارشاد هم انجمن سینمای جوانان ایران البته کلاس‌ها و دوره‌های عکاسی برگزار می‌کرده و همچنان می‌کنه. واقعیتش اینه که ما از رقابت اصلاً فرار می‌کنیم، یعنی ما اساساً می‌گردیم دنبال چیزی که کسی انجام نمیده و ما اون رو برداریم. خب اون بخشی که خصوصاً امروز 30 سال پیش واقعا هیچ کسی هیچ کاری نمی‌کرده.
اینو می‌خوام بپرسم. حالا 30 سالو گفتین. من می‌خوام ببینم شما به عنوان عکاس تحقیق کردین ببینین مثلا در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب هیچ تشکیلاتی، نهادی، سازمانی عهده‌دار تشکل عکاسان و این هنر بوده یا نبوده اصلاً؟
ببینید تو خبرگزاری‌ها، تو روزنامه‌ها، حالا خبرگزاری که به این معنا نبوده، ولی مثلا عکسایی که ما داریم از قبل از انقلاب، حالا اون بخشیش که خودجوش نبوده یا دانشگاهی نبوده، مثلا در روزنامه ها، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، عکاسانی که حتی تو انقلاب اینا خب هنوز انقلاب نشده بوده و میترسیدن و کسی هم بهشون فیلم نمیداده و اجازه نداشتن، اما مثلا خودشون فیلم میخریدن و تو ساعتشون یه مقدار زمان میذاشتن، میرفتن از وقایع انقلاب عکاسی میکردن. تشکل و نهاد رسمی که اصلا وجود نداشته. اما امروز بعد از این 30 سالی که از تأسیس خانه عکاسان میگذره، ما در جامعه کلی فضاهای آزاد و خصوصی داریم که در حوزه عکاسی فعالیت میکنن به شکلهای مختلف، از آموزش گرفته تا فعالیت‌ها و فرایندهای دیگه.
خیلی متشکرم. بله، من چون میخوام به یه سوال نسبتاً اصلی دیگه برسم، یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. چون شما اشاره کردین به مسئله تاثیرگذاری عکس حتی در شکلگیری جریان اجتماعی، در اصلاح یک قانون یا حالا یه تحول اجتماعی دیگر، من به یاد فیلم مرحوم داریوش مهرجویی افتادم، دایره مینا. دایره مینا در سالهای پیش از انقلاب اسلامی شکل گرفت. در اون زمانی که خون فروشی کنار خیابونها بود، حالا یه مناطق خاصی، تصاویر دلخراشی تو این فیلم به تماشا گذاشته شد. نمایش فیلم دایره مینای داریوش مهرجویی باعث شد که سازمان انتقال خون ایران شکل بگیره. یعنی یه فیلم سینمایی یه تلنگری زد و تأثیر اجتماعی داشت. آیا واقعا این تأثیر اجتماعی آثار سینمایی رو تا این اندازه که بشه مثال زد و لمسش کرد، چه در زمینه سینما، چه در زمینه عکاسی، چون نزدیک فعالیت شما، میبینید اثر شاخصی رو به یاد میارین که یک فیلم ساخته شده باشه به تبع اون یه اتفاقی، یک جریانی شکل گرفته باشه، یه تحولی رخ داده باشه، یا به هر حال یه مختصات ممتازی ثبت شده باشه به نام اون فیلم در این سالها؟
من واقعیتش در مورد فیلم الان خیلی حضور ذهن ندارم، ولی
همون عکاسی رو هم بفرمایید.
بله، نمونه هایی که الان اگه بخوام به همین یک سال طوفان الاقصی اشاره کنم و اتفاقاتی که در غزه و فلسطین در حال اتفاق هست،
بله،
جهان غزه رو، بخش مهمی از تحولاتش رو، تحولات ماندگارش رو با عکس دنبال کرده. حالا ما نمایشگاهی هم چند ماه داشتیم و به روز میشد مدام در مورد این اتفاق در غزه، و بعضی از عکس‌ها حتی جایزه سال گرفتن و نمادی از مظلومیت ملت فلسطین شدن، در صورتی که خب حالا ویدیوهایی هم، فیلم‌های کوتاه خبری هم از این اتفاق بود که حتما همشون به موندگار نخواهند بود، ولی اون عکس‌هایی که ما در این یک سال دیدیم و مردم جهان اوج مظلومیت مردم فلسطین رو دیدن، در قالب عکس منتشر شد.
بسیار
خوب. و مؤثر بود.
متشکرم.
همچنان به نظرم عکاسی یک رسانه عمیق، دقیق و تاثیرگذار هست.
درود بر شما، آرزوی موفقیت های بیشتر برای شما دارم، برای همه عکاسان و هنرمندان عزیز، برای خانه عکاسان و کسانی که با این خانه عکاسان فعالیت دارن. جناب آقای سید احسان باقری، از وقتی که برای ما گذاشتین در این برنامه سپاسگزارم. تا فرصت دیگر باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
ایستگاه شهید حقانی. باب کتاب. از همان ابتدا و همیشه پیشخوانی های تعزیه برایم جالب توجه بوده است. بخش موسیقیایی و آوازین آن را که حکم ترانه و تصنیف داشت به فاصله 5 تا 10 دقیقه به شکلی جمعی فارغ از هر گونه رنگ و نقش خوانندگان و اجرا کنندگان در حالی که بر سکو و تخت شبیخانی رو به رو و کنار هم قرار می گرفتند اجرا می کردند. گویی آنان خود را برای درام و اپرای ایرانی مهیا می کردند. خوانندگانی خوش صدا با تحریرهای زیبا و دلنشین که هر کدام تسلطی ویژه بر ردیف‌های موسیقی سنتی داشته و به قاعده و هماهنگ می‌خواندند. بخشی که شنیدید چند خط آغازین کتابی بود به نام پیشخوانی در تعزیه، پژوهشی در نغمات آوازی شبیخانی. این کتاب نوشته اردشیر صالح‌پور، محقق و پژوهشگر حوزه تئاتر سنتی ایرانه و در سال 1388 اولین نسخه اون به چاپ رسیده. توی این کتاب درباره پیشخوانی صحبت میشه. حالا پیشخوانی چیه؟ پیشخوانی به نوعی پیش درآمدیه که به شکل نوحه یا ترانه و به صورت دست جمعی به وسیله بازیگران و اعضای گروه نمایش تعزیه قبل از اجرا خونده میشه و با موسیقی همراهه. اردشیر صالح‌پور هم این هنر رو بیشتر از زاویه دید موسیقی بررسی کرده و به نظر استاد ابوالحسن صبا و خیلی از پژوهشگران تئاتر و موسیقی تعزیه یک اپرای ایرانیه که با موسیقی دستگاهی همراه میشه. توی پیشخوانی و تعزیه ما شاهد تنوع نغمه ها، آهنگ ها و مایه های موسیقی هستیم که به حفظ فرهنگ این مرز و بوم کمک زیادی کرده و کتاب پیشخوانی در تعزیه، پژوهشی در نغمات آوازی شبیخانی اطلاعات خوب و مفیدی رو درباره این موضوع به مخاطبان خودش میده. امیدوارم که اگر به تعزیه ایرانی علاقه‌مند هستید این کتاب به شما کمک کنه تا کمی فنی‌تر با این هنر آشنا بشید. ممنونم که توی این بخش همراه من یعنی ملیکه طاهرزاده بودید. تا باقی کتاب بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی.
خب بعضیا یه کارایی میکنن، تلاش میکنن، آثاری خلق میکنن، به جا میمونه، بعد از سالها، بعد از قرنها به جا میمونه، تبدیل میشه حتی به موزه، یعنی یا یک اثر هنری میره تو موزه، یا یک اثری است که میتونیم تماشا کنیم، میتونیم ببینیم، میتونیم بشنویم، میتونیم بخونیم. ولی گاهی وقتا هم هست کسی بخشی از روحش رو در یک اثر هنری، در آثار هنری گوناگون به ودیعه میگذاره ولی به جا نمیمونه. یعنی اون اثر رو حالا به دلایل مختلف، یا ما به عنوان مخاطبانش قدر نمیشناسیم، یا به هر دلیل، جبر تاریخ و روزگار و وضعیت و سرعت مدرنیسم شاید خیلی از این آثار رو محو میکنه یا کم رنگ میکنه. دکتر اصغر کفشچیان یکی از اون هنرمندان عزیز و اصیلی بودن که آثاری خلق کردن بدون اینکه به موندگاریش هم فکر بکنن، یعنی آثار از دل میومد. ایشان به عنوان یک نقاش که قدیمی ترها باید یادتون باشه دیوار نگاره ها و نقاشی های بزرگ دیواری با موضوعات انقلابی تو زمان انقلاب از آثار ایشان بود، جناب اصغر کفشیان مرحوم، که بعد از شیوع کرونا شوربختانه رفت و به راه پیوست درگذشت. ایشان کنجکاو شدیم درباره آثاری که ایشان خلق کرده بررسی بکنیم. 4 تا اثر پیدا کردیم که از دکتر اصغر کفشچیان به جا مونده، دیوارنگاره های بزرگ، حالا جاهای مختلف، مثلا فرض کنید توی ورزشگاه یا جاهای دیگه، ولی چرا اثری از اونها نیست؟ این سوال باعث شد بریم به سراغ فرزند ایشان، با دختر گرامی آقای دکتر اصغر کفشچیان گفتگو کردیم.
با سلام، این جانب ریحانه کفشان مقدم هستم، فرزند مرحوم دکتر کفشان مقدم. ابتدای امر لازم میدونم تشکر کنم از دوستان و عزیزان بابت این مصاحبه که ترتیب دادن در خصوص هنرمندان انقلاب. از من خواسته شده در خصوص آثار مرحوم دکتر کفشان مقدم صحبت کنم، آثار دیوارنگارشون. چون 4 اثر بزرگ دیوارنگاره داشتن که متاسفانه هر 4 اونها تخریب شده. اولین اثر دیوارنگاریشون مربوط میشه به بهمن سال 1362 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج. نقاشی دیواری با مساحت 60 متر مربع و با موضوعیت رهبری امام توسط دانشجوی 20 ساله ترم اول نقاشی به اجرا درآمد و به مدت زمان 3-4 روز به اتمام رسید. دستمزدی که برای این کار به خالق اثر داده شده بود که میشه 2500 تومان. متاسفانه این اثر از بین رفته و عکس هایی هم از این اثر نمونده. دومی اثر دیوانگاره مربوط میشه به سال 1364. این اثر که با موضوع دفاع مرزنشینان کرد در مقابل دشمن و با عنوان مردان انقلاب اجرا گشت، دومی اثر نقاشی دیواری دکتر کفشان محسوب میشد که بر دیوار بخش سازی منطقه جنگی بوکان به ابعاد 4.5x12 متر به تصویر کشیده شده. سومین اثر دیوارنگاری ایشون مربوط میشه به سال 1366، نقاشی دیواری به عنوان حق و باطل و با موضوعیت ایثار و شهادت در مقابل جبهه استعمار دشمن بر دیوار شهربانی گرگان. این اثر که در ابعاد 4.5x45 کار شده بود، 3/4 توسط دکتر کفشان و 1/4 توسط استاد مسعود شجاعی کاریکاتوریست معاصر صورت پذیرفت. بزرگترین اثر دیوارنگاری ایشون که در اون زمان و حتی تا جایی که بنده به خاطرم هست، زمانی هم که داشت پاک میشد، با عنوان پاک شدن بزرگترین نقاشی دیواری خاورمیانه ازش یاد شد. در روزنامه ها و سایت ها وقتی که داشتن نام میبردن از پاک شدن این اثر، با عنوان بزرگترین اثر دیوانگاری خاورمیانه شناخته شد. این اثر در بهمن سال 66 شروع شد، با ابعاد 1080 متر مربع در سالن ورزشی شماره 2 تهران که بعدها با عنوان بزرگترین نقاشی دیواری ایران شناخته شد. در بهمن سال 68 این اثر به عنوان پروژه علمی پایان نامه کارشناسی ارائه شد. همچنین در سال 1370 با ارائه این اثر در دوره پیش دکتر در دانشگاه استراسبورگ 2 فرانسه پذیرفته شد. در سال 82 شبکه آرت فرانسه از این اثر گزارشی تهیه کرد و در سال 69 نیز از یکی از شبکه‌های ژاپن گزارش این اثر پخش شد. متاسفانه تمام آثار ایشون نه تنها در واقع در حوزه دیوارنگاری که خب بسیار جای تأسف داشته. بسیار از آثار چیدمان ایشون نیست به همین شکل از بین رفته. یکی از آثارشون میتونیم به مسافر کوچولو اشاره کنیم که در گالری سبا قرار گرفته و علارغم پیگیری هایی که داشتیم، بسیار دانشجویان و هنرمندان و امضاهایی که جمع کردیم، به واسطه گسترش کتابخونه کار رو نه تنها تخریب کردن که بدون اجازه هنرمند با بازمانده های کار آثار تزیینی ساخته شده و همونجا پراکنده شد. ما میتونیم ساعتها در مورد شور و هیجان انقلابی و حتی جنگاوری دوران 8 سال دفاع مقدس صحبت کنیم، اما به نظر میرسه یک تصویری که علل خصوص در اون بحبوه کار شده بدون هیچ اما و اگری، بدون هیچ توقعی، یعنی از دل جامعه برخواسته و جامعه رو عیناً آن گونه که هست داره منعکس میکنه، بسیار گویاتر میتونه باشه. این تصاویر علل خصوص خیلی بهتر میتونن حال و روز اون روزگار مردم رو به تصویر بکشن.
بله، صدای فرزند مرحوم دکتر اصغر کفشیان مقدم رو شنیدید، نقاش که با دیوارنگاره‌های بزرگ انقلابی نام او در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است. به یکی از شاگردان ایشان مراجعه کردیم برای اینکه با خبر بشویم بیشتر از سبک نقاشی ایشان و شیوه فعالیتی که داشتن. سبا معصومیان از شاگردان استاد برای شما تعریف میکند.
خب قبل از اینکه بخوام وارد بحث در مورد نقاشی استاد کفچیان مقدم بشم، لازم هست توضیح بدم در مورد نقاشانی که به عنوان نقاشان انقلاب میشناسیمشون. ما بعد از انقلاب نقاشان جوانی رو داریم که سعی میکنن در نقاشی هاشون اهداف و آرمان های انقلاب رو در نظر بگیرن و آثارشون با نقاشان بزرگ قبل از انقلاب تمایز داشته باشه. حوزه هنری پایگاه اصلی این نقاشان بود و سبک این نقاشان فراواقع گرا بود، سعی کردن سویه هنری کاراشون بیشتر باشه. درسته که استاد کفچیان به خاطر یک سری از کارهای انقلابی که داشتن جزو نقاشان انقلابی قلمداد میشن، ولی جزو حلقه نقاشان حوزه هنری محسوب نمیشن. از نظر سبکی هم کارهای ایشون خیلی متفاوت هست با کارهای نقاشان حوزه هنری. به نظر میرسه مخاطبان خاص‌تری رو استاد کفچیان برای آثارشون در نظر گرفتن، چون ما میبینیم نمادهایی که ایشون توی کارهاشون استفاده کردن خیلی ساده و عام فهم نیست. مثلا در دیوارنگاره عظیمی که ایشون خلق کردن در سالن تربیت بدنی دانشگاه تهران، سویه های اکسپرسیونیستی سورئالیستی رو میبینیم در کارهاشون. فیگورهایی که دارن، فضایی که ایجاد کردن کاملا در حوزه هنر مدرن تلقی میشه. به عقیده من بیشتر بودن سویه هنری در آثار دکتر کفچیان نسبت به نقاشان دیگه انقلاب بی ربط به محیط آکادمیکی که ایشون توش تحصیل کردن نیست، چون ما میدونیم که دکتر کفچیان تحصیلاتشون در فرانسه بوده. استاد کفچیان دست بسیار توانمندی داشتن، ایشون به سبک‌های مختلف احاطه داشتن و آثار زیادی در سبک‌های متنوع از ایشون به جا مونده. در اون زمان که من دانشجوی ایشون بودم، ایشون خیلی با ما سبک‌های مختلفی رو کار می‌کردند. ولی از اون مهمتر خیلی ما رو تشویق می‌کردن به اینکه با هنر روز، هنری که امروز در سطح جهان خیلی جریان داره، آشنا باشیم. حیفم میاد که اینجا صحبتی نکنم در مورد مرام و معرفت ایشون، چون یه استاد فوق‌العاده دلسوز و مشوق بودن برای ما. با اینکه استاد بالاترین جایگاه آکادمیک و در رشته نقاشی در دانشگاه تهران داشتند، ولی با پیشنهاد تدریس در مشهد موافقت کردند و هر هفته برای تدریس مشهد می اومدن و خب این از خوششانسی ما بود. ایشون خیلی با تواضع تجربیاتشون در اختیار ما دانشجوهاشون قرار میدادن من خاطرم هست که ما هر سوالی و هر مشورتی که در مورد کارهامون داشتیم، هر زمانی که بهشون پیام میدادیم، چون بلا فاصله جواب ما رو با دقت و با حوصله و صبر میدادن. از دست دادن ایشون برای ما دانشجویان ضایعه بزرگی بود. ما در واقع حامی و مشوق بی‌نظیر رو از دست دادیم. من فکر میکنم که ایشون یکی از سرمایه های علمی و هنری کشورمون بودن که جای خالیشون در هنر کشور خیلی احساس میشه.
یادش گرامی و گوارا، هنرمند عزیز مرحوم دکتر اصغر کفشیان مقدم. اما داشتم فکر میکردم به اسامی فیلم های سینمایی. اسامی فیلم های سینمایی چقدر مهمن در بین فیلم هایی که در سالهای دور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تولید رسیدن. میخوام اسم چند تا فیلم رو به شما بگم. اگه شما الان داشتم میخواستم از سعید مهدوی عزیز صدا بردارون بپرسم، اگر تو میخواستی دست خانواده رو بگیری، فرض کنیم که رفتیم 50 سال پیش، 60 سال پیش، اسم این فیلم ها رو بگم به شما، ببین واقعا کدومش رو انتخاب میکردی. شوهر کرایه‌ای میبردی واقعا؟ یعنی واقعا آدم خجالت میکشید اگر دست زن و بچه رو بگیره بره فیلم شوهر کرایه‌ای ببینه. ببخشید من اسم اینا رو میگم، واقعا هم جای عذرخواهی داره. به هر حال من به جای اون کسانی که این اسما رو گذاشتن عذرخواهی میکنم. تخت خواب سه نفره اسم یه فیلمی بوده که در سالهای پیش از انقلاب اکران شده. مامان جونم عاشق شده اسم یه فیلم دیگر. یعنی از روی اسامی میتونیم تشخیص بدیم که فیلم‌ها درباره چی صحبت می‌کنه. جوجه فوکولی مثلا. حالا استفاده از واژه خوشگل و خوشگله و اینا که فراوون بوده. مثلا یه فیلم داشتیم به اسم خوشگله، یه فیلم دیگه اسمش بود شوفر خوشگله. باز راضی نمی‌شدن، یه خوشگل و هزار مشکل. یعنی همین جوری بود که تولید انبو. یه کارگردان داشتیم رضا صفایی. حالا اگر برخی از دوستان فیلم‌هاش دیده باشن، رضا بیکی‌مامردی تعریف میکرد که دست ما رو میگرفت، مثلا بازیگرا رو میبرد شمال کنار رودخونه، میگفت همینجا خوبه، یه نما اونجا میگرفت، میرفتیم کنار کلبه یه نما دیگه اونجا میگرفت، یه صحنه هم تعقیب و گریز تو ماشین بود و میرفتیم یه جای دیگه مثلا تو جنگل کنار دریا، صحنه‌های متنوعی میگفت از ما میگرفت. بعد متوجه میشدیم که 3 تا فیلم ازش درآورده. یعنی این میرفتیم یه هفته یه سفر شمال با نمیدونم آقای گرجی مرحوم، دیگران 2-3 تا بازیگر و رضا صفایی متخصص در این کار بود. یعنی ساده انگاری اینجوری وارد سینمای ما میشد. خب اسم فیلم هم اینا بود دیگه که من بعضیاشو پشمالو نمیدونم، یا حالا اسمای دیگری که به خودی خود روشن میکنه این سینما به کدوم سمت داشت حرکت میکرد. یعنی ویترینش این بود، معرفش این نوع اسامی بود. چطور ممکنه که خانواده ایرانی میتونست پیوند خودش رو با این سینما حفظ بکنه؟ و تا سال 57 هم اصلا کاری به انقلاب و اینا نداریم که انقلاب چه تأثیری گذاشت و چگونه، چون تأثیر انقلاب روی سینما تا سالها متوقف بود. چرا متوقف بود؟ چون بچه های انقلابی بعدشون می اومد از اون سینما، یعنی اون سینما رو مطربی می دونستن و مثل سعید عزیز که الان با اسم یک فیلم میگه من دوست ندارم به تماشای اینا برم، ترجیح میدادم که نرم دست کم، نزدیک نشم. اون زمانم خانواده ها فاصله می گرفتن. ما در دوره انقلاب هنرمند انقلابی نداشتیم که آماده باشه به فیلم سازی. یعنی مثلا کی؟ رسول ملا قلی‌پور، ابراهیم حاتمی کیا، آقای شورجه، دیگران اسم ببریم. اونا اون زمان که نمیتونستن شروع کنن، به بلوغ هنری نرسیده بودن، یا داشتن درس میخوندن، یکی داشت گرافیک میخوند، اون یکی صبر کرد تا وقوع دفاع مقدس مثلا رفت پشت صحنه جنگ تحمیلی، عکاسی کرد، مستند ساخت. سالها طول کشید که اینا اصلا باور کردن که سینما چیز فاسدی نیست، سینما میتونه یک هنر سالم باشه. این نسل رشد کردن، بعد از چند سال یواش یواش فیلم کوتاه بساز، فیلم مستند بساز. خب تو این فرصتی هم که اینا هنوز رشد نکرده بودن، فیلم فارسی سازا بیکار نبودن دیگه، اونا اومدن یک کسی از این فیلم ها میساخت، یه دفعه میامد فیلمی با ظواهر انقلابی هم میساخت. اینا رو عرض میکنم برای اینکه یادمون باشه. حتی اسامی فیلم های سینمایی در این سالهای منجر به انقلاب نشون میداد که سینما مزمحل شده. یعنی حالا در شبهای دیگر مثلا صدای مرحوم فردین رو پخش میکنیم به عنوان ستاره سینمای انقلاب در سالهای دور که آمده و نقد کرده که این چه وضعیه. یعنی از ابتذال و بیمایگی فردین اون زمان حرف میزند، از اینکه اون سینما هویت مستقل نداشته، هویت فرهنگی نداشته و مسائلی از این دست که با سند سعی میکنیم بشنویم و بهش بپردازیم. خیلی از همراهی شما ممنونم. دیشب یک پیشنهاد مطرح کردیم، گفتیم که اگر شما هم موافق باشین میتونیم این موضوع رو در برنامه پی بگیریم، برای اینکه برنامه از شکل فقط یک برنامه رادیویی خارج بشه و جریان شکل بگیرد. چگونه؟ از رهگذر طرح مطالبه های فرهنگی شما در رادیو، دست کم در همین پایتخت، در همین رادیو تهران، مطالبه های فرهنگی شما که ارتباط پیدا میکند با زندگی خودتون، فرزندان و خانوادتون، کسی که علاقمند به تئاتر، به سینما، علاقمند به شاخه های دیگر هنری. یکی از این پیشنهادها که دیشبم بهش اشاره کردیم مسئله اختصاص یک جایگاه ثابت برای اجرای تعزیه است. تعزیه به عنوان یک هنر ملی، آینی، مذهبی ایرانی که آمیخته شده با باورهای مذهبی مردم و با زندگی مردم در سالیان دراز. کجا بیاییم تعزیه ببینیم؟ سالهای دور گذشت، ما یه زمانی مثلا تکیه دولت رو داشتیم، همه میدونستن که اونجا یه محلیست تعبیه شده است برای تعزیه، اما الان کجا؟ رومون نمیشه بگیم هیچ جایی رو نداریم. و مثالم زدم، اگر مثلا یک کسی از عمر دنیا بیاد و به ایران مراجعه بکند، علاقمند تئاتر باشد، یک پژوهشگر باشه، یه دانشجو تئاتر باشه، بهش بگن آقا ایران مهد تعزیه است، یا اصلا بیاد با هنرهای نمایشی آینی و سنتی ما آشنایی پیدا کنه، کجا بره به عنوان یک جای ثابت؟ این میتونه یه مطالبه باشه. اگر شما هم موافق هستین دوستان عزیز که یک جای ثابت اختصاص پیدا بکند به برگزاری تعزیه، به آموزش تعزیه، به کار دانشگاهی و تحقیقی در مورد تعزیه، میتونید درخواست خودتون رو، مطالبه خودتون رو از رهگذر این برنامه، چه در این برنامه رادیویی، چه در پایگاه‌های این برنامه در فضای مجازی مطرح بکنید. این موضوع رو پی می‌گیریم. بنا بر خواسته و مطالبه شما با مسئولان مختلف در حوزه هنری، وزارت فرهنگ، ارشاد اسلامی، جاهای دیگری که مسئولیت دارن، اختیار دارن، میتونن این کارو بکنن، گفتگو می‌کنیم تا ان شاءالله یک به یک این مطالبه‌ها به تحقق نزدیک بشه، یا دست کم اونجا که نزدیک نمیشه شما سوال مطرح بکنید که چرا نشد. تهران 360 این نشانی ماست، این نشانی ما در فضای مجازی است. تهران 360، جاهای مختلف در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی میتونید پیدا بکنید. تشکر میکنم از همه شما که همراه ما بودین عزیزان. این برنامه پردیس ملت، این دومین برنامه بود. این برنامه بناست که به هنر انقلاب بپردازه، به هنر انقلابی بپردازه، به همه شاخه‌های هنری بپردازه، فیلم‌های انقلابی رو، موسیقی انقلابی رو، ادبیات انقلابی رو تحلیل بکنه تا جایی که امکان داره با حضور منتقدان، با حضور کارشناسان و خود هنرمندان. بنابراین از هفته آینده هم منتظر پخش این برنامه باشید. ان شاء الله پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 21:30 در پیشگاه شما خواهیم بود به مدت 2 ساعت با این جنگ و مجله هنری انقلابی. از سعید مهدوی عزیز سپاسگزارم، صدابردار خوب و مهربان ما، دو تهیه کننده گرامی و زحمتکش این برنامه پردیس ملت دارد، سرکار خانم نیکو یوسفی و سرکار خانم یاسمن طاهری، از هر دو این عزیزان سپاسگزارم. از امیر حسین سید آقایی مائده راستی است، از ملکه طاهرزاده سپاسگزارم، بخشای گونه‌گونی رو برای برنامه تهیه میکنن، آماده میکنن. بابک شکری عزیز سپاسگزارم به خاطر همکاریش در تولید و پخش این برنامه پردیس ملت، و از یکایی که دوستان عزیز دیگر که با ما همراه هستند، مخصوصا یک به یک شما که همراه بودین با این برنامه، تحمل فرمودین و اجازه دادین که این برنامه قدم دوم رو در کنار شما بردارد. از همتون ممنونم. باید باهاتون خداحافظی بکنم تا فرصت دیگر، پنج شنبه و جمعه دیگر که با شما همراه خواهیم بود با پردیس ملت. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.